ایران اسلامی.
یکی از امتیازات تمدنی کشور عزیز ما که باید مورد توجه قرار بگیره همیشه این است که توانسته دین را و حماسه را و هنر را با هم تلفیق کنه. شاید بهترین نقطه ای از کشور ما که این سه عنصر تلفیق شده و ترکیب شده در او به وضوح مشاهده میشه فارس است و شیراز است. معروفترین و محبوبترین شاعر کشور یعنی حافظ شیرازی حافظ قرآنه که قرآن زبر بخواند. با 14 روایت این شاعر غزل سرای شیرین سخن و رند این قرآن رو حفظ بوده با 14 روایت با 14 قرائت. همچنین در کنار اینا حماسه است. خود جناب احمد ابن موسی شما بگیرید تا عباس دوران تا شهدای نام‌آور شهید خودسر جاویدی شهید سیرکی سلطانی مال همین خانم معصومه کروسی و بقیه شهدای بزرگ استان اولین جنگ مسلحانه با استعمار اروپایی رو امام قلی خان حاکم فارس انجام داده که پرتغالی‌ها رو از هرمز توانست بیرون. اولین جنگ نرم را در تاریخ کشورمون میرزای شیرازی انجام داد. تحریم تنباکو جنگ نرم بود. قوی ترین مقاومت عراقی ها در مقابل تسلط دولت انگلیس بر عراق رو میرزا محمد تقی شیرازی فرمود. اولین سکه حکومت اسلامی رو مرحوم صدرالحسین لاری ضرب کرد در شیراز در جهرم و لار. عالم عارف سالکی مثل سعید دسته هم مظهر معنویت و روحانیت بود، هم مظهر اخلاق بود، هم مظهر جهاد بود. در همه میدانها شهدایی از این سرزمین از این منطقه خودشون رو نشان دادن، برجسته کردن. اینا شناسنامه شیراز، شناسنامه فارس، غلط کردند اون کسانی که خیال کردند می توانند با چیزی مثل جشن سخیف هنر شیراز، شیراز رو از حرم اهل بیت بودن و مرکز دین و ایمان بودن برگردونن به یه نقطه فسادگاه. اشتباه کردن. ملای بزرگ شیراز یعنی ملا صدر رضوان الله علیه که جزء چهره‌های برجسته فلسفه دنیاست در معدود شعرهایی که از ایشون باقی مونده این بیت در مرکه دوکنگ فتح از عشق هست از چند سپاه بود شهیدن همه. باید نشان بدید که برای یک ملت متمدن دارای معرفت پیشرو اون چه مهمه این است که دیندار باشه و حماسه ساز باشه و هنرمند باشه. این سه با هم
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، در راه خدا خطا نکردی مردی، خود راز خدا جدا نکردی مردی، گر سختی روزگار و کار دنیا جز حق به کسی دل نبستی مردی.
فتوت و جوانمردی در واقع یک مفهوم است، مفهومی که به قول مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه کلمات و مفاهیمی چون جود و سخاوت، سماحت و مروت، فتوت و بذل و انفاق و امثال این و هر آنچه با جوانمردی نسبت دارد اشاره و کنایتی به فتوت است و همه دارای یک معنی هستند.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
از ویژگی‌های جوانمرد سخاوت است. سخاوت نه تنها سخاوت مال، که سخاوت به جان و نان. علی علیه السلام به عنوان سید فتیان هم در نماز مساکین را زکات می‌داد و هم در رختخواب پیامبر می‌خوابید تا پیامبر اسلام نجات یابد. در تفسیر روض الجنان و روح الجنان در ذیل آیه 207 سوره بقره در مورد لیلة المبید، همان شبی که حضرت علی در بستر پیامبر خوابید، نقل شده که حق تعالی در این شب با امیرالمومنین علی علیه السلام به فرشتگان مباهات کرد. جبرئیل و میکائیل را گفت: من در آسمان میان شما برادری دادم، از شما کیست تا اختیار آن کند که جان فدای برادر کند؟ ایشان هر یک توقف می کردن. حق تعالی گفت: علی از شما جوانمردتر است که جان به فدای برادر کرده است و بر بستر او بخفته تا به جای او این را کشند. به عزت من که بر وی و بر او موکل باشی و دشمن را از او دفع کنی، که به نقل از این کتاب در آن شب در واقع جبرائیل و میکائیل بر بالین علی نگاهبان او بودند. در مقابل سخاوت بخل وجود داره که جوانمرد از بخالت دور هست. امام محمد غزالی میگوید که سخاوت از صفات ویژه حضرت رسول بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم جوانمردترین و سخیترین مردمان بود. به قول امام محمد غزالی، وجود حضرت رسول همچون باد وزان در ماه رمضان بر مردمان میوزید و هیچ چیز رو در خانه خود نگاه نمی داشت. همینطور که می دانید، ابراهیم خلیل الله از اقطاب فتوت بوده، اما در فتوت نامه ها علی علیه السلام در جایگاهی برتر از ابراهیم می نشینه. اگر ابراهیم فرزندش اسماعیل رو به قربانگاه برد، علی خود به قربانگاه رفت تا جان خودش رو فدای پیغمبر اسلام کنه.
شروع ضرب شنو. را بشناختیم و دم ز مولا می زنیم، خاک هستیم و دم از عرش معلا می زنیم، چون دم پیر مغان ما را به دل شد کارگر. گشت روشن چون دل ما، از حضور اولیا گناه ما بود صد کو هرگز، او نکشیم از مولا خبرون کو کند ما را ز عشق یار دور. با دو صد آلودگی ما کوس تقبا می زنیم، گریانیم و گه خندان زنوار شهود. گاه در صورت پرستیدن ز معنا میزنیم، زین سبب بر دشمنش سنگ تبر را میزنیم، مهر او چون شیر و شکر با گل ما بر سر میزنیم. دنیا بست دل قافل ذوق بایی چرا، ره روان رفتند و تو پابند دنیایی چرا. میزند مرغ نفس در سینه‌ات کوس رحیل، در خیال آرزو غریق تمنایی چرا. برف پیری بر سرت بارید ابر روزگار، سر به خاک طاعت نمی سایی چرا. ضرب میر محبوب من، هر بنده ای که تکیه به لطف خدا کند، درهای بسته را به رخ خیش وا کند. عمری که یک دقیقه آن بی حساب نیست عزیز من، دیوانه ایست اون که به غفلت فنا کند. دنیا چو دام و دانه، طمع سید آدمی است، خود را اسی آدم عاقل چرا کند. ماهی که فردای اون معلوم نیست، کاری بکن عزیز من شامل رحمت خدا شوی. پای تبریزی و ضرب چپ. هموطنان، ورزشکاران، همه شما رو به خدا می سپارم تا روزی دیگر.
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
ببین فضل جون، ما که چند بار اومدیم خونتون، امشب تو و وحید آقا پاشیم بیان اینجا. به فاطمه و فرهادم گفتم که بیان دور هم باشیم. نه بابا چه زحمتی. پس منتظرم. سلام برسون. خداحافظ. یاسین مامان، اتاق تو یکم جمع و جور کن که بیام جارو کنم، امشب کلی مهمون داریم.
باشه مامان. مامان.
بله مامان جون.
میگم خوش با حالتون.
چرا پسرم؟
با خاله فرزانه و فاطمه و دایی فرهاد بازی میگردیم. الان هم که بزرگ شدیم با همگه حرف میزنیم و دور هم جمع میشیم.
عزیزم چرا اینجوری میگی؟
ولی من چه؟
تو چی مگه پسرم؟
هم الان تنهام، هم وقتی بزرگ بشم، نه خواهری نه برادری، تازه بچه بیچارم هم نه امو داره نه امه.
تک فرزندی، جمعیت پیر، تنهایی، نسل آینده تنهاست.
عصر، عصر، ظهور، ظهور.
سلام به روی ماهتون، به نام خدای مهربون و دوست داشتنی، به نام کسی که زیبایی رو در قلب‌های شما قرار داده. سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و یه ربع ساعت شیرین رو با هم تو عصر ظهور بگذرونیم. آماده ای؟ پس با ما همراه باشید. اینجا عصر ظهوره، جایی که ما تصمیم گرفتیم فقط منتظر نباشیم، بلکه همسفر باشیم. میخواییم با هم یاد بگیریم چطور وقتی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا میکنیم، انگار داریم یه نقشه برای رسیدن به ایشون میکشیم. میخواییم هم از خدا بخواییم که فرج رو برسونه و هم خودمونو طوری آماده کنیم که وقتی ایشون اومدن، وقتی چشمشون به ما افتاد، بگن اینا همونایی هستن که منتظرن. پس اگه شما هم دلتون برای اون صبح درخشان میتپه، با ما همراه باشید. میدونید تو این دوران غیبت بزرگترین کاری که یه آدم میتونه انجام بده فقط دعا کردن نیست، بلکه منتظر بودن زنده است. یعنی اینکه انتظار ما یه نشستن آروم و بی حرکت نباشه. هر قدمی که برای درست کردن دنیا برمیداریم، هر مانعی که از سر راه عدالت برمیداریم، در واقع یه نوع عبادت و یه نوع جهاده. ما تو دعای فرج چیزایی میخونیم که فقط با اومدن ایشونه که رنگ میگیره. پس بیایم در کنار این دعاها تلاش کنیم تا اون خواسته ها رو با چشمای خودمونم ببینیم.
خب، این بشارت آمدن مهدی برای پایان مصائب اهل بیت علیهم السلام چیزی است که همه انبیاء گذشته هم بشارتش رو دادند و بیشترین نکات که پیغمبر اکرم در معارف فرمودند مباحث مهدوی هست. همونطور که قرآن دین پیغمبر رو مهدوی طراحی میکنه و معرفی میکنه که این دین آمده تا جهان رو در دست بگیره و بر جهان حاکم بشه، پیامبر هم دین خودش رو همین گونه طراحی و معرفی میکنه. فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین اعمال انتظار فرج هست در امت من. به همین هم اکتفا نکردن، فرمودن افضل العباده انتظار الفرج، بالاترین عبادت در امت من آینده سازی است، انتظار فرجه. و باز فرمودن افضل جهاد امتی انتظار الفرج، بالاترین جهاد امت من اون ساختن اون آینده است. به قدری اون آینده مهمه، یعنی تحقق دین پیغمبر و حاکمیت دین پیامبر بر جهان، که پیامبر بالاترین عبادت، بالاترین عمل و بالاترین جهاد رو ساخت اون آینده معرفی میکنه و به قدری اهمیت داره که ائمه بعدی هم بیشترین تأکیدشون بر این بود. علی علیه السلام فرمود کسی که منتظر امام زمان باشه و منتظر حقیقی باشه با من و هم درجه من خواهد بود. کسی که تلاش میکنه برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان یک مقام بزرگ داره. از شخص پیغمبر این داستان شروع میشه که تلاش میکنن تا دینش رو جهانی بکنه. امیرالمومنین این مأموریت رو ادامه میده، حضرت زهرا این مأموریت رو ادامه میده و مصائب زینب کبری سلام الله علیها و حادثه عاشورا هم در همین راستاست. تمام ائمه بخش‌هایی از یک نقشه هستند برای رسیدن دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام. برای همینم شما هر شب ماه مبارک رمضان اگر دقت کرده باشید تمام دعاهای ماه رمضان مهدوی هستند. یعنی از دعایی که بعد از نماز شما میخونید که گفتن هر کسی نماز رو این دعا رو بخونه بعد از هر نماز گناهان گذشته و حال و آیندهش هم آمرزیده میشه و اون دعای فرج آقا امام زمان هست که شما میگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکسو کل عریان. و اگه قرار باشه همه فقرا بی نیاز بشن، همه گرسنه ها سیر بشن، همه عریان ها پوشانده بشن، اللهم اصلح کل فاسدن، همه فساد ها از بین بره، این دعای فرج امام زمان است. این فقط با آمدن امام زمان تحقق پیدا میکنه. در واقع شما با خواندن این دعا یک شخصیت مهدوی میشید که باید تلاش بکنید برای تک تک دعاهایی که میخونید. چون فهمودن کسی که دعا میکنه اما عمل نمیکنه مثل کسی است که تیراندازی میکنه و کمان او زه نداره. پس این دعا رو اگر با عمل بیامیزیم و تلاش کنیم برای تمام این کلها که با اومدن امام زمان تحقق پیدا میکنه، فهمودن گناهان گذشته و حال و آینده این شخص آمرزیده میشه.
تا حالا به این جمله دقت کردیم که وقتی میگیم اللهم عجل لولی کالفرج، چقدر این جمله صدای بیتابی ماست؟ انگار داریم از ته دل به خدا میگیم خدایا لطف کن اماممون رو زودتر برسون، ما دیگه طاقت نداریم. این جمله فقط یه عبارت نیست، این اوج اشتیاقه. یعنی از خدا میخوایم این انتظار رو کوتاه‌تر کنه تا زودتر اون حس حضور معجزه آسا رو لمس کنیم.
اینی که ما میگیم ای امام زمان عجله کن، یعنی عشق داریم به اون جامعه، به اون محیط، به اون آدما. این عجله ما برای اینه، خودشون به ما فرمودن، تو دعاها آمده. یعنی تشنه دیدار امام زمان باشیم، تشنه برقراری جامعه عدل باشیم. و یعنی خداوند بر اساس حکمتش هر زمانه ای که بنا باشد حجتش رو میبره.
خیلی ساده میشه این کارو کرد، لازم نیست کار خیلی بزرگی انجام بدیم، فقط کافیه تو همون روزمرگی ها یه لحظه به یاد ایشون باشیم. اول صبح یه سلام کوتاه به ایشون بدیم یا چند دقیقه صحبت دلی با ایشون داشته باشیم یا حتی یه کار خوب که فقط به خاطر ایشون انجام میدیم. با همین کارای به ظاهر کوچیک داریم به امام زمانمون میگیم آقا ما فقط یاد شما نیستیم، ما مشتاقم هستیم. اینجوریه که ایشون دیگه تو غیبت احساس غریب بودن نمی کنن، چون می بینن که یارهایی دارن که با همین کارای کوچیک دارن خودشونو برای روز بزرگ حضور ایشون آماده می کنن. خدای من، ای صاحب تمام حقیقت‌ها، ای کسی که